اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز پنجشنبه 24 ماه آگوست سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می‌رسانم. رئیس گروپ الهبتور میگوید که طالبان از سفر شماری از دختران افغان که غیر از تحصیل به امارات متحده عربی می‌آمدند جلوگیری کرده است. خلف احمد الهبتور، رئیس گروپ الهبتور، روز چهارشنبه گفت: نمی‌توانم ناامیدی را که اکنون احساس می‌کنم ابراز کنم، زیرا مؤسسات افغان که برای آنها بورس تحصیلی فراهم کرده بودم متأسفانه به دلیل دخالت طالبان صبح امروز نتوانستند به میدان هوایی دبی برسند. احمد الهبتور در شبکه ایکس نگاشته است: مدتی بود که مشتاقانه منتظر این روز بودیم. پس از ماها تلاش بی‌وقفه، اعضای گروه الهبتور و من برای دریافت شمولیت پانتون، محل اقامت، حمل و نقل، بیمه صحی و مجموعه از خدمات جامع برای آسایش و امنیت دانشجویان دختر آرزوهای ما برباد رفت. و گفته است که مقامات در افغانستان بدون هیچ توجیه از خروج این دانشجویان افغان جلوگیری کرده و بناحق آزادی آنان را محدود کردند. تا اکنون مقامات حکومت طالبان در مورد اظهار نظر نکردند. از سوی دیگر مؤسسه بین‌المللی پاملدن میگوید که تعداد دخترانی که در افغانستان در سن رفتن به مکتب قرار دارند و اکنون از آموزش باز ماندند به 80% یا 2.5 میلیون نفر میرسد. این مؤسسه در گزارشی که به تازگی نشر کرده گفته است که افغانستان تنها کشوری در جهان است که آموزش و تحصیل دختران و زنان در آن ممنوع شده است. این مؤسسه زیان اقتصادی ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران و زنان جوان را برای افغانستان 5.4 میلیارد دلار تخمین زده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا می شنوید. یوگینی پریگوژین، رئیس گروه واگنر، روز چهارشنبه 23 آگوست در یک سانحه هوایی در روسیه کشته شد. مقامات روسی گفتند که نام پریگوژین در فهرست مسافرین طیاره بود که از مسکو به جانب سنت پیترزبورگ در حرکت بود و سقوط کرد. اداره هوانوردی ملکی روسیه نیز تایید کرده است که اسم پریگوژین در فهرست مسافران است، اما به گفته این اداره مشخص نیست که آیا او سوار طیاره شده است یا خیر. خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده است که این طیاره 3 پیلوت و 7 مسافر داشت. مقامات روسی گفتند در حال بررسی عوامل سقوط این طیاره که در 100 کیلومتری مسکو رخ داده می باشند. پریگوژین با وجودی که یک متحد نزدیک ولادیمیر پوتین بود، از مقامات روسی با ویژه از سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه و والری گراسیموف لویدرستیز خواهی مسئله روسیه بکرات انتقاد کرده و آنها را مسئول 10,000 کشته و زخمی جنگجویان روسی در اوکراین خوانده بود. در این زمان دیمیتری مدویدوف، معاون شورای امنیت ملی روسیه، در مقاله‌ای که امروز چهارشنبه 23 آگوست منتشر شد گفته است که مسکو ممکن مناطق انشعابی آبخازیا و اوستیای جنوبی گرجستان را زمینه قلمرو خود کند. شماری از بازماندگان و داوطلبان دفاع ملکی سوریه که به نام کلاسپیدان شناخته می شوند در 10th روز حمله کیمیاوی بر منطقه غوطه در حومه دمشق، پایتخت سوریه، از قربانیان این حمله یادبود به عمل آوردند. بر اساس گزارش نهاد دکتران بدون سرحد که در آن زمان 3 شفاخانه را در غوطه حمایت میکرد و تاریخ 21 آگوست سال 2013 در نتیجه حمله کیمیاوی شبهنگام در این منطقه صدها نفر جان باختند و هزاران نفر زخمی شدند. شبکه مدافع حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید که حدود 1100 نفر در این حمله جان باختند. پس از نشست 3 جانبه هفته گذشته، ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی برای تعمیق همکاری نظامی توافق کردند و رفتار خطرناک و تهاجمی چین در آبهای چین جنوبی را محکوم کردند. چین به طور چشمگیر فعالیت نظامی خود را در اطراف تایوان که بیجینگ آن را بخشی از قلمرو خود می‌داند افزایش داده است و این نگرانی‌ها را در مورد حمله به این کشور برانگیخته است. ژاپن و ایالات متحده با افزایش تنش‌ها در منطقه هماهنگی و قابلیت‌های نظامی را تقویت می‌کنند. هند اولین کشوری بود که روز چهارشنبه یک سفینه فضایی را در نزدیکی قطب جنوبی ماه فرود آورد. سفر تاریخی و سرزمین این ناشناخته ای که دانشمندان معتقدند می تواند ذخایر حیاتی آب یخزده را در خود نگه دارد و یک پیروزی تکنولوژیکی برای پرجمعیت ترین کشور جهان است. پس از تلاش ناموفق برای فرود بر ماه در سال 2019، هند اکنون به ایالات متحده، اتحاد جماهیر شوروی سابق و چین می پیوندد و تنها چهارمین کشور است که به این نقطه عطف دست یافته است. ادارات خدمات اضطراری پاکستان روز چهارشنبه اعلام کردند که حدود 100 هزار نفر از روستاهای سیلزده در ایالت پنجاب پاکستان تخلیه شدند. محسن نقوی وزیر اعلی پنجاب گفت که بارندگی های موسمی مقامات هند را واداشته تا آب اضافی مخازن را در دریای ستلج رها کنند که باعث جاری شدن سیلاب در سمت پاکستان شده است. فاروق احمد سخنگوی اداره حوادث اضطراری ایالت پنجاب روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفت ما 100 هزار نفر را نجات داده و به مکانهای امن منتقل کرده ایم. با گفته مقامات پاکستان صدها روستا و هزاران جریب زمین زراعتی در ایالت پنجاب با طغیان دریای ستلج زیر آب شده است. و اکنون یک خبر سپورتی. با قول رادیو آزادی تیم ملی فوتبال 17 سال افغانستان ایران را 2-1 شکست داد. پایان اخبار از رادیو آشنای صدای امریکا.
فرزندان خانواده های افغان که در ایالات متحده به عنوان نسل اول شناخته می شوند با پا گذاشتن به دانشگاه ها با مشکلات سیستم های تحصیلی در ایالات متحده روبرو می شوند. برخی از آنها در انتخاب رشته نظر به شرایط دانشگاه ها مشکل دارند و برخی برای گرفتن صنوف مهم برای ادامه تحصیل در رشته های مختلف به شمول طبابت بلدیت نمی داشته باشند. دو تن از آنها خواهر و برادر افغان های آمریکایی اصل تجربه خود را در مورد سیستم دانشگاه های امریکا و دسترسی به بورس های تحصیلی با صدای امریکا شریک ساختند. این گزارش را از همکارم ژیلا نوری مشنوید. خانواده افغان که در سال 2009 در دنور مسکون شدند رویای تحصیل فرزندان خود را در دانشگاه های امریکایی به سر داشتند. مادر خانواده دکتر است و پدر در رشته فارمسی در افغانستان درس خوانده است. آنها از دختر پسرشان برای رسیدن به رشته طب حمایت کردند و اکنون فرزندانشان از رشته بیولوژی در دانشگاه دنور ایالت کلرادو فارغ شدند. اتل احسان و مینا احسان اکنون در دانشگاه طب دندان برای 4 سال آینده قبول شدند. اتل احسان میگوید که پس از اینکه در دانشگاه دنور قبول شد از مشکلاتی که داشت آموخته است.
به حیث نسل اول مهاجر افغان در اینجا مشکل بزرگ من تنظیم وقت درس ها در کالج بود. چیزی بود که تجربه آن را نداشتم و حداقل 12 ساعت درس می‌خواندم، آنچه صحت روانی مرا متاثر ساخته بود. وقتی درس می‌خواندم احساس خوب نداشتم، با آنکه نمرات خوب می‌گرفتم. بعداً متوجه شدم که درس خواندن تمام زندگی نیست، بلکه باید به زندگی خصوصی و سرگرمی‌ها در زندگی نیز متوجه بود. این چیزی بود که طی 2 سال درس خود آموختم و ارزش آن را داشت.
اسم اتل در کنار استادان دانشگاه دنور به عنوان بهترین همکار معلم در رشته بیولوژی و کیمیا در دیوار حک شده است. او از فرصت خدمت به شاگردان احساس خوشی میکند.
درس دادن چیزی بود که دوست داشتم و توانستم آنچه یاد گرفتم با شاگردان شریک بسازم. من سابقه مواجه شدن با فرهنگ های متنوعی را دارم و کالج ما نیز از رهگذر ترکیب استادان و محصلین بسیار متنوع است. به همین خاطر همکار معلم رشته بیولوژی و کیمیا شدم و تجربه عالی بود و دوست داشتم کامیابی شاگردانم را ببینم.
حتی الاحسان برای سایر محصلین به خصوص علاقمندان رشته طب مشوره می دهد که در عوض 4 سال تحصیل در رشته بیولوژی بهتر از در یکی از رشته هایی که بازار کار بهتر دارد درس بخوانند و در کنار آن صنوف مهم برای شموله در دانشگاه های طب را نیز دنبال کنند. از سوی دیگر مینا و اتل هر دو با دریافت بورس تحصیلی درس خواندند. مینا می گوید که او قضیه تحصیلی ندارد به خاطر که امریکا فرصت را برایش فراهم ساخته است.
برام بسیار چی بود سخت بود که من این سیستم کالج چی کنم. مگم یکانا چیزی که مرا کمک کرد که من بتانم که امی کالج 4 سال بچلرز دیگری خود تو به خوبی پیش ببرم، امی اینمی بود که من برای پروفسرهای خود گپ می زدم زیاد در کانتکت بودم کتشان امرای ریسورس هایی که یونیورسیتی ما بر ما می دادن امرای از اونا استفاده می کردم که یعنی بر خود معلومات سرش کنم تا که یعنی اکسپیرینس 4 ساله ما خوبتر و بهتر پیش بره.
مینا احسان در دانشگاه خود در هیئت رهبری اعطای بورس های تحصیلی انتخاب شده است. او میگوید که افغانها باید از فرصتهای تحصیلی به خصوص بورسهای تحصیلی و منابع مالی برای محصلین استفاده کنند.
studentaid.gov
در صفحه کمک شاگردان یا studentaid.gov فرمه خاص فسا است که باید معلومات والدین، پرداخت مالیه و عاید آنها در آن ثبت شود. اما این فرم سال آینده ساده تر و آسان تر حتی کوتاه تر می شود تا همه به آن دسترسی پیدا کنند. حتی اگر شما $1,000,000 عاید هم داشته باشید، باز هم می توانید به منبع حمایت مالی شاگردان درخواست بدهید. کالج ها بورس های تحصیلی متفاوت نیز دارند که باید درخواست بدهید.
مینا و عطل از جمله هزاران افغان نسل اول در ایالات متحده هستند که از کالج های امریکایی فارغ می شوند. شما از دانشگاه ها برنامه های ویژه تحصیلی برای افغان های تازه وارد نیز اضافه کردند که شامل آموزش زبان انگلیسی و آمادگی برای شمولیت در دانشگاه های امریکایی می باشد. این در حال است که بر اساس سروی نهاد نیچه نسل اول در امریکا با مشکلات میاد کم و مشخص شده درخواست شمولیت کالج روبرو هستند و سوی دیگر برخی از آنها از کالج های امریکایی قبل از شمولیت دیدن نمی کنند تا شرایط آنها بهتر درک کنند و توجه به اسم و شهرت دانشگاه هم ندارند.
شنونده های محترم، مسدود باقی ماندن مراکز تحصیلی برای دختران باعث کردی است که برخی از دختران به دنبال فرصت آموزش در فضای مجازی بگردند. جنبش زنان آزادی خواه هشدار داده است که اگر جامعه جهانی به خواست مردم افغانستان به ویژه زنان توجه نکند، زنان افغان اکتساب غذایی خواهند کرد. لینا روزبی در این مورد تاثیرات سوی منع کار و تحصیل زنان در افغانستان توسط حکومت طالبان مصاحبه با دکتر سویتا اکبری پژوهشگر در دانشگاه تامپر در فنلاند انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
خانم اکبری سلام و سپاس از وقتتان. دو سال از مسدود شدن مراکز تحصیلی برای دختران در افغانستان مگذره و حال جنبش زنان آزادی افغانستان جامعه جهانی را تهدید به اعتصاب غذایی کرده. به نظر شما تاثیرات سوء روحی تصمیم حکومت طالبان بر زنان در افغانستان تا چه حد در حال جدی شدن است؟
سلام به شما، احساس تشکر. در قسمت سوال شما باید بگویم که البته متاسفانه در طی دو سال که طالبان در افغانستان حکومت میکنن هیچگاه خبر خوش از افغانستان یا از این حکومت نشنیدیم که گفته باشن در رابطه با حمایت حقوق زنان یا تحصیل حقوق زنان تحصیل زنان در افغانستان باشه. مسئله هر روز جدیتر میشه، فشارها و محدودیت‌ها بالای دخترها و زنان در افغانستان بیشتر میشه. متاسفانه حکومت خیلی بی‌پروایی کرده و هنوز در مکاتب بسته مانده، گرچه ما انتظار نداشتیم چون این چیزی به نظر من میتونه بسیار تاثیر منفی بالای دخترها در مراکز آموزش تحصیلی خصوصا تحصیلات عالی همچنان داشته باشن و برای اینکه اینا هست میتونن از دروس و از کارهایشان درسهایشان در دانشگاه ها عقب بمارن، این خیلی یک تاثیر منفی برای صحت و سلامت و سلامت روان دخترها هم در افغانستان میتونه داشته باشه.
بله، خب دو سال از مکاتب مسدود است، مشخص نیست کی مکاتب باز میشه. دانش آموزا کوشش میکنن که از طریق دنیای مجازی البته دختران به نوع خود را آموزش بتن، راهی را برای آموزش بیابن. به نظر شما امکانات کافی از طریق اینترنت برای دختران در افغانستان وجود داره یا خیر که اینا بتونن درس بخونن و آیا دسترسی به اینترنت برشان ساده است؟
متاسفانه باید بگوییم که انتخاب آموزش از طریق فضای مجازی بر افغانستان یک آپشن و یک انتخاب بوده. نمیتونه افغانستان تا هنوز در جاهایی که شهرنشین هم هستن امکانات به اینترنت و یا حتی کامپیوتر در دسترس نیست، خصوصا برای خیلی از فامیلایی که مشکلات اقتصادی دارن و راه حل هزی فقط همین مسئله هست که طالبان باید توجه بکنن، مکاتب باز شود و دخترها برگردن برای تحصیلات خود آموزش خود در مکاتب.
خب شما در فنلند مصروف پژوهش برای کسب دکترای خود هستین. جنبش آزادی خواه زنان میگه که جامعه جهانی کار کافی را بر افغانستان نکرده. آیا کشورهای اروپایی مثل فنلند و دیگر کشورها برنامه‌های کافی را برای کمک کردن به زنان افغانستان دارن، چه از طریق اینترنت چه در غیر از آن؟ توجه در عرصه معارف به زنان افغانستان میشه توسط کشورها یا خیر؟
در این قسمت تا حد که خودم در جریان هستم با توجه به سازمانی که در اینجا پیش میبریم بر تحصیلات دخترای افغانستان که ما به تماس هستیم با دانشگاه های در اروپا و خصوصا در بخش تحصیلات حالی، ما خیلی حمایت ندیدیم و جواب مثبتا حتی خیلی موقعی ازشان نشنیدیم. و به نظر من که کشورهای پیشرفته و سازمانهای جهانی باید این مسئله را بسیار جدی بگیرن و سهم امکانات بیشتر برای دختران مهیا بسازن. اگر در قسمت بورسیه‌های تحصیلی برای دختران صحبت بکنیم، در اینجا دختران نتوانستن، دختران افغانستان نمیتونن که باور بهی داریم که با وجود سالها و وقتهایی که اینا نتوانستن واقعا به طور درست به درسهای خود برسن و این دو سال هم اضافه مشکلاتشان اضافه کرده و به نظر من اینا باید یک پروگرام خاص برای دخترها بتونن آماده بکنن یا بورسیه‌های خاص مختص برای اینا باشه که ادامه بدن به درس.
خب کمه بیشتر روی برنامه که شما در او شامل هستین معلومات بتین. آیا در دانشگاهی که شما مصروف پژوهش هستین دخترای دیگه هم که به تازگی از افغانستان آمدن شامل هستن یا نه؟ آیا برنامه های برای دخترها داره ای دانشگاه یا خیر؟
در دانشگاهی که تازه من هستم، من باید بگویم من یک دختر افغان هستم که به عنوان یک دختر افغان در اینجا آمدیم و درس میخوام. البته ببخشید، من درس هم تمام کردیم و فعلا مصروف کارهای فوق دکترا هستم اینجا و برلاوی من همسرم همچنان اینجا هستن. ما تانستیم با حمایت قسمی دانشگاه که در اینجا هستن بتانیم دسترسی پیدا کنیم برای فرصت ها و باید همیشه خود ما تلاش داشته باشیم تا ما بتانیم بودجه کاری خود از سازمان ها به دست بیاریم. البته و متاسفانه ما در فنلند تا هنوز به اندازه چشمگیر ندیدیم که چنین حمایت بر دخترهای افغان بوده باشه و برای این قسم در کشورهای اروپایی دیگر همچنان.
بله ممنون و سپاس از شما. تشکر که برداشت و تحلیل خود را با بیننده ها در میان گذاشتیم. تشکر.
در ادامه گزارش ها، زنان و دخترانی که در نظام قبلی عضو نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان بودند میگویند که اکنون تحت حاکمیت طالبان زندگی مملو از مشکلات و واقعا نگران کننده دارند. در این حال یافته های یک گزارش تازه کمیته حمایت از نظامیان پیشین جنبش شنبه های ارغوانی نشان میدهد که در بیش از دو سال گذشته به نظامیان پیشین زن توجه نشده است. جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم شما میکنیم.
سلمان نام مستعار دختر است که قبلا در صفوف نیروهای امنیتی پیشین شامل بود. او به صدای آمریکا گفت که سرنوشت زنان و دختران نظامی پس از سقوط افغانستان به دست طالبان ناروشن است. سلمان با اشاره به این که طالبان پس از تصرف کابل عفو عمومی اعلام کردند گفت که این وعده طالبان دروغ بود و اکنون نظامیان پیشین با مشکلات بد اقتصادی، روحی و روانی سر دچار هستند. این نظامی پیشین افزود:
نظامیان پیشین واقعا به فراموشی سپرده شدند. در طی دو سال ما نظامیان پیشین به اندازه 20 سال درد، رنج، فقر، بیچارگی و آوارگی کشید. نظامیان در زیر حکومت طالبان با چالش های اقتصادی و تهدیدات امنیتی روبرو هستند و کسی صدای اونها رو نمیشنم و کسی امروز پاسخگو نیستن در مقابل صدای نظامی های پیشین، در مقابل مشکلات نظامی های پیشین کسی پاسخگو نیست.
به گفته زنانی که قبلا عضو نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بودند، اکنون آنان در تنگنای اقتصادی قرار گرفتند در حالی که اکثریتشان نانآور خانواده هستند. این زنان نه تنها با چالش فقر دست و پنجه نرم می کنند، بلکه با تهدیدهای قابل توجهی برای امنیت و رفاه خود نیز روبرو هستند، طوری که سلامت روان این زنان به دلیل تجارب آسیبزا که متحمل شدند در خطر است. سلما گفت:
زنانی که واقعا در صفوف نظام بودند نه راهی رفتن به یک جایی را دارند و نه جای ماندن در افغانستان را. که زندگی خود پیش ببره. امروز واقعا صدای ما را کسی نمیشنود، ولی ما کوشش میکنیم که صدای ما را بشنود.
او از جامعه جهانی خواست که به داد نظامیان پیشین برسد و آنان را از وضعیت نگران کننده کنونی نجات بدهد. فریده نام مستعار یکی دیگر از اعضای پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی نظام قبلی افغانستان است که گفت تحت حاکمیت طالبان تهدید جانی و شکنجه نظامیان پیشین وجود دارد. فریده از تیر باران شدن دو تن از نظامیان پیشین مرد یاد کرد و گفت که هر دو همکارش را طالبان محاکمه صحرایی کردند و به زندگیشان خاتمه دادند.
اگر طالبان مگه که ما عفو عمومی کردیم، کدام عفو عمومی؟ کدام عفو عمومی؟ هر روز پلیس ها را دان دروازش اونا را میکشه، در هر گوشه کنه به هر بحاله اونا را میکشه. هیچ عفو عمومی نیست، همهش دروغ است.
این نظامی پیشین از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و کشورهای ابرقدرت خواست که طالبان را حمایت مالی و سیاسی نکنند، با طالبان بر میز مذاکرات ننشینند و طالبان را به رسمیت نشناسند. در این حال یک گزارش را کمیته حمایت از نظامیان پیشین جنبش شنبه های ارغوانی از طریق گفتگو با زنانی که در نظام قبلی در صفوف پلیس، اردو و امنیت ملی وظیفه اجرا می کردند نیز تهیه کرده است. مریم معروف آروین، رئیس این جنبش، به صدای آمریکا گفت که در بیشتر از دو سال گذشته به نظامیان پیشین توجه نشده است و کمیته حمایت از نظامیان پیشین در این جنبش میخواهد صدایی برای آنان باشد.
نظامیان پیشین در 20 سال گذشته حاکمیت جمهوریت در افغانستان در خط مستقیم و نخست نبرد در برابر طالبان برای دفاع از افغانستان و مردم افغانستان بوده، اما متاسفانه پس از حاکم سازی طالبان در افغانستان در 2 سال گذشته در بدترین و اسفناکترین وضعیت خودشان به سر میبرند و یکی از اقشار به شدت آسیب پذیر در جامعه افغانستان هستند.
گزارش این جنبش گفته است که خدمت در اردو یا نیروی پلیس در یک کشور جنگ زده چون افغانستان می تواند منجر به مشکلات روانی مختلف از جمله اختلال، استرس پس از سانحه، استراب، افسردگی و سایر شرایط مرتبط شود. کمیته حمایت از نظامیان پیشین در این جنبش گفته است که عدم دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، تحصیلی و فرصت‌های شغلی می تواند به احساس ناامیدی منجر شود و شرایط سلامت روانی این نظامیان را بدتر کند. علاوه بر این، به گفته این جنبش، ایدولوژی سختگیرانه و رفتار ظالمانه طالبان با زنان امنیت و رفاه آنها را نیز تهدید می‌کند. گزارش تاکید کرده است که رسیدگی به نیازهای بهداشت روانی این زنان نیازمند توجه و حمایت فوری جامعه جهانی است. مریم معروف آروین، رئیس جنبش شنبه های ارغوانی:
از جامعه جهانی و نهادهای بین المللی تقاضامند هستیم که نباید نظامیان پیشین تنها گذاشته شود و باید به جنایات ضد بشری علیه نظامیان پیشین در افغانستان پایان داده شود و جهت تامین مسئولیت نظامیان پیشین در افغانستان روی راهکارهای عملی و فشارهای بیشتر و اساسی بر طالبان و حاکمیت خودخوانده ایشان باید فکر شود.
در این حال یک گزارش تازه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نشان می‌دهد که در 2 سال گذشته طالبان بیش از 200 کارمند ملکی و نظامی حکومت پیشین را بدون محاکمه کشتند. علاوه بر این، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و ناپدید شدن‌های اجباری دیگر مواردی اند که علیه افراد وابسته به نظام قبلی افغانستان و نیروهای امنیتی آن انجام شده است. روزا اوتانبایوا، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما، نیز از اینکه عفو عمومی رهبر طالبان به گونه کامل عملی نمی شود انتقاد کرده و گفته است که در حاکمیت طالبان مسئولیت از مجازات در قبال نقض حقوق بشری افراد حاکم است. اما زبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با رد گزارش یونما گفته است که عفو عمومی به طور عموم عملی شده است، اما او برخی موارد انتقام های شخصی و نامعلوم را رد نکرده است.
در دومین روز نشست سران بلاک اقتصادی بریکس در آفریقای جنوبی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از تلاش های اعضای بریکس برای میانجیگری در پایان دادن به جنگ در اوکراین سپاسگزاری کرد و رئیس جمهور برزیل خواستار ایجاد پول واحد برای کشورهای عضو بریکس شد. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را در این مورد از فرخنده پیمانی مشنوید.
چین و اوکراین کشورهای سنگین وزن بریکسند. می خواهند این سازمان را در بهبوهه تشدید تنش‌های ناشی از جنگ اوکراین و رقابت فزاینده بیجینگ با واشنگتن تقویت کنند. با استفاده از نشست سه روزه جوهانسبورگ در پایتخت تجاری آفریقای جنوبی، این گروه به دنبال توسعه این سازمان با عنوان وزنه تعادل در مقابل غرب هستند. اما اختلافات طولانی مدت در روز اول مذاکرات روز سه‌شنبه دوباره ظاهر شد، با ویژه توسط رئیس جمهور برزیل لوئیس ایناسیو لولا دی سیلوا که گفت این گروه نباید به دنبال رقابت با ایالات متحده و اقتصادهای ثروتمند گروه هفت باشد. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه از طریق پیام ویدیویی به طور مجازی از سران بریکس و از تلاش های آنها برای میانجیگری برای پایان درگیری در اوکراین و رای حل عادلان از طریق صلح‌آمیز ابراز تشکری کرد.
اقدامات ما در اوکراین تنها توسط یک چیز دیکته می شود و آن پایان دادن به جنگی که غرب و کشورهای تحت نفوذ آنها در اوکراین علیه مردم ساکن در منطقه دونباس برا انداختند. ما از همکاران بریکس خود که فعالانه در تلاش برای پایان دادن به این وضعیت و یافتن راه‌های حل از طرق مسالمت‌آمیز و یک راه حل عادلانه سهیم هستند سپاسگزاری می‌کنیم.
سخنرانی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رنگ بوی زده غربی به این گرده همایی داد که سران بریکس امیدوار بودند از آن اجتناب کنند. رئیس جمهور برزیل آقای دی سیلوا از استفاده واحد پولی مشترک میان کشورهای بریکس صحبت کرد.
ایجاد واحد پولی برای معاملات تجاری و سرمایه گذاری بین اعضای بریکس گزینه های پرداخت ما را افزایش می دهد و آسیب پذیری های ما را کاهش می دهد.
چین و آفریقای جنوبی یک دهه پس از ایجاد این سازمان در حال بحث هستند که آیا سازمان را گسترش داده و اجازه ورود اعضای جدید را بدهند یا خیر. مقامات میگویند که بیش از 20 کشور به طور رسمی برای پیوستن به این سازمان درخواست دادند که عربستان سعودی نیز یکی از مهمترین آنها میباشد. در ادامه مذاکرات سه روزه در جوهانسبورگ سران بریکس پیشنهاداتی را که این سازمان تحت نفوذ روسیه و چین در حال تغییر جهت بر زده غرب است رد کردند. سخنرانی پوتین وضعیت در گردهمایی را بیشتر وخیم ساخت.
آنچی را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
مقامات ایرانی 5 شهروند امریکایی را از زندان به حبس خانگی آزاد کردند. آنها شامل سیامک نمازی، مراد طاهباز، عماد شرقی و 2 امریکایی هستند که نمیخواهند نامشان افشا شود. بیشتر آنها از قبل از روی کار آمدن اداره بایدن در زندان بودند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا در یک کنفرانس خبری و اخیرش گفت یک تن از آنها نزدیک به 8 سال است که در زندان بوده است. هیچ یک از آنها از ابتدا نباید توقیف می شد. آقای بلینکن توضیح داد که ایران با 6 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده موجود آن کشور برای مصارف بشردوستانه مانند غذا و ادویه دسترسی خواهد داشت. بلینکن گفت دلارهایی که در دسترس قرار می گیرند وجوه ایرانی است که اکنون در اختیار آن کشور قرار می گیرد. این فقط برای استفاده از آنها برای مقاصد بشردوستانه و به روش کاملا کنترل شده است و باز هم برای اهدافی است که از روز اول تحریم های ما معاف شده اند. ایران دسترسی مستقیم به این منابع مالی نخواهد داشت. نظارت و دید قابل توجه از سوی ایالات متحده وجود خواهد داشت. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده تأکید کرد هیچ چیز در مورد رویکرد کلی ما نسبت به ایران تغییر نکرده است. وی گفت ما همچنان به دنبال استراتژی بازدارندگی، فشار و دیپلماسی هستیم. ما همچنان متعهد هستیم که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نکند. ما همچنان رژیم ایران را برای نقض حقوق بشر، اقدامات بی ثبات کننده در منطقه، فراهم نمودن تیارات بدون سرنشین به روسیه برای استفاده از آن در جنگ علیه اوکراین و بسیاری از جرایم دیگر مسئول می دانیم. آقای بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده ای امریکا گفت ما به صراحت گفتیم که ایران باید برای ایجاد فضا برای دیپلماسی آینده تنش زدایی کند. وی افزود انتقال زندانیان ما به خارج از زندان و به حبس خانگی به هیچ وجه به هیچ جنبه دیگری از سیاست ما برای ایران مرتبط نیست. این فقط به مردم ما مربوط می شود. در واقع ایالات متحده انتظار دارد که 5 امریکایی که از زندان به حبس خانگی منتقل شده اند در هفته های آینده به خانه بازگردند. آقای بلینکن وزیر امور خارجه امریکا گفت من اولویت بالاتر از توجه به امنیت و رفاه امریکایی ها در سراسر جهان ندارم. وزارت ما به هر کاری که بتوانیم برای آزادی کسانی که به ناحق در سراسر جهان توقیف شده اند ادامه خواهد داد.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را منعکس می نمود.
این بود برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.